أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما اون مسئله قبلی که صحبت میکردیم که آیا اگر مرد میگه طلاق دادم زن میگه طلاق نداده شده یا برعکس، آیا قول مرد معتبر هست یا معتبر نیست، به خصوص در جایی که مرد مدعیه که طلاق داده که اصل عدم طلاق، قول مرد برخلافه اصالت عدم طلاق باشه، آیا قول مرد مسموع هست یا مسموع نیست؟ این مطلب مراجعه کردم ببینم آقایون نظراتشون چی هست. مرحوم آقای حکیم در ذیل این مستو منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 315 اینجوری دارن: یقبل قول المرأة فی انقضاء العدة بالحیض و بالشهور. در هر دو مسئله قائل هستن که حالا اون بحثش گذشت. بعد میگن و یقبل قول الرجل فی الطلاق حتی بعد انقضاء العدة، یعنی اصل در اصل طلاق مراد هست نه در زمان طلاق، حتی بعد انقضاء العده. این عبارت مرحوم آقای حکیمه. آقای خویی یک اضافه دارن به نسبه الى اصل طلاق و عدم الحق له على زوجته، که خلاصه حقی بر زوجه نداره، این مقبول قول مرد. و اما به نسبه الى حقوق زوجه که مطالبت هن نفقه للایام السابقه علا اخباری به طلاق، زن میگه تو من زن تو بودم یک ساله، میگه نه یه سال قبل من تو رو طلاق دادم، این ایامی که تو مدعی هستی این ایام رو زن من نبوده که مستحق نفقه باشی. فلا یقبل قوله علی الازهر. این رو در جامع الاحکام الشرعیه مرحوم سبزواری صفحه 586 مسئله 16 همین عبارت هست. منهاج الصالحین آقای تبریزی جلد 2 صفحه 372 هم همین جوره. آقای وحید جلد 3 صفحه 337 هم همین جوره. آقای روحانی جلد 2 صفحه 555 هم همین جوره. در مبانی منهاج الصالحین جلد 10 صفحه 393 آقای مرحوم حاج تقی قمی دو تا استدلال که آوردن بر این مطلب، یکی به قاعده من ملک تمسک کردن، یکی به قاعده اقرار. قاعده من ملک قاعده است که فقها ذکر میکنن که من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که یک شیئی رو مالک باشه اقرار به او هم مالک هست، که اون مطلبی که قبول قول ذوالفعل هم در واقع از مصادیق همین قاعده است به یه معنا. ولی این قاعده دلیل معتبری نداره، هیچ دلیل خاصی که مرحوم شیخ یک رساله در این مورد نوشته مفصل و مراجعه کنید، تقریبا یه دلیل به درد بخوری از مجموع فرمایشات شیخ هم استفاده نمیشه بر این قاعده. یه نکات ارزشمندی مرحوم شیخ داره ولی مجموعاً یه چیزی که بشه بهش تکیه کرد نیست. البته ایشون اشاره میکنن که این قاعده غیر از موارد اقراره، یعنی منطبق بر اقرار نیست. موارد اقرار رو خب قبول میکنه ایشون، بعد در واقع تو من ملک میخوان مواردی که مستاق قاعده اقرار نیست رو هم تطبیق بده. حالا من یه نکته کوچیک فقط اینجا عرض بکنم، من ملک شیعن ملک الاقرار به، اقراری که اینجا هست لازم نیست بر علیه خود شخص باشه، اونایی هم که به نفع هم باشه اونها هم شامل میشه. یعنی قول کسی که مالک یک شیء هست نسبت به ما فیده اون مملوکش، این قول رو میخوان بگن معتبر هست به طور کلی، حالا چه به نفع شخص باشه چه به ضرر شخص باشه. خب این طبیعتاً به قاعده قرعه ربطی نداره، به قاعده اقرار به این ارتباطی نداره. بله، حالا ثبت کنیم. مرحوم آقای خویی ظاهراً اینجا به اقرار، به قاعده اقرار در واقع تمسک میخوام بکنن. بعید میدونم آقای خویی به منبل ملک، نه، با این مقدمه که اگر یک شیئی انحلالی فرض میکنن، یعنی یک شیء بعضی از لوازم داشته باشه که به ضرر باشه، بعضی لوازم به نفع باشه، اون لوازمی که بر علیه باشه اون لوازم بار میشه، اون لوازمی که به نفع باشه بار نمیشه، که خب تو جلسه قبل مناقشش گذشت که مطلب اینجور نیست. این چیزه نکته خاصی توی مسئله نیست. بله.
آقای حکیم که یعنی کاملا نظرشون با آقای خویی فرق
کنه. آقای حکیم توضیح ندادن که این یقبل قول الرجل فی الطلاق حتی بعد این انقضاء العده چیزش چیه، نکتهش چیه، و همین مقدار عبارت رو به این مقدار تعبیر کردن. البته عرض کنم خدمت شما، حالا عبارتی از آقای فاضل بخونم، احتمال داره که آقای حکیم هم همین مطلب رو میخوان بگن ولی عبارت بد تعبیر کردن. آقای فاضل عبارتشون رو میخونم، اونا ملاحظه بفرمایید. آقای فاضل اینجوری دارن: هل یقبل قول الرجل المدعی لطلاق زوجتهی بدون بینتن ام یحتاج للبینه؟ الجواب: یکفی اقرار الرجل فی ترتیب آثار طلاق الا اذا علمت الزوجه او غیرها کذبه، ففی هذه السوره یجب علی من علم بکذبه ان یعمل بموجب علمه، بالرغم من ان الحاکم اذا حکم بموجب اعتراف الزوج فلا یمکن فی الظاهر رد الحکم. این تعبیر اعتراف، اقرار، امثال اینهایی که تو این هست، این معنیش اینه که ایشون به اقرار میخواد تمسک کنه، به قاعده اقرار. اگر بخواد به قاعده اقرار تمسک کنه، حالا صرف نظر از اون اشکالی که ما مطرح میکردیم که اینجا جای اقرار نیست، حالا کلیتش هم یه توضیح هم الان میدم، حالا صرف نظر از اون مطلب، باید اون تفصیل آقای خویی ذکر بشه. اعتراف در جایی که بر علیه، فرض کنید ما کسی که یک جمله‌ای رو به کار میبره نسبت به مدلول تضمنیش و مدلول التزامیش هم گفتیم اینا رو منحل میکنیم، انحلالی در نظر میگیریم، هر مدلول تضمنی یا التزامی که بر علیه بود بار میکنیم، هر کدوم که به نفع بود بار نمیکنیم و در اصل این مطلب اشکال داریم. این آقای فاضل هم باید اینجوری اگر بخواد مشق کنه، باید این شکلی مشق کنه. به طور کلی بخوایم بگیم ترتیب آثار طلاق دادن هیچ وجهی نداره. تعبیرات اقرار، اعتراف، نمیخواد به من ملک تمسک کنه. تعبیر اگر فقط اقرار بود باز ممکن بود من ملک شیئن ملک الاقرار به اشاره به اون قاعده باشه، ولی به خصوص ذیلش کلمه اعتراف رو هم که به کار برده، این پیداست که میخواد به قاعده اقرار تمسک کنه. اقرار باشه باید همون کلام مرحوم آقای خویی رو ذکر بکنه. من احتمال میدم آقای حکیم هم همون مطلب آقای خویی رو میخواسته بگه، ولی عبارت ها بده. یعنی همچنان که آقای فاضل عبارتی آورده که بد تعبیر کرده، همین مطلب رو خواستم بگن ولی عبارت ها به تعبیری که حاج آقا خیلی وقت تعبیر میکردن ضعف تعبیر داره. یعنی مرادشون یک صورت خاصیه ولی تعبیری که ذکر کردن تعبیر عامی تعبیر کردن. علی تقدیر ما عرض ما این بود که در بحث اقرار باید دید مجموع من حیث المجموع، اون اخباری که میده مخبرون به بر علیه شخص هست یا به نفع شخص هست، و طلاق از مصادیقی که بر علیه باشه نیست. اگر بر علیه بود که طلاق نمیداد شخص، طلاق اختیارش با مرده، این که مرد اومده طلاق داده مجموعاً به نفع دیده. خب البته وقتی که طلاق میده یه سری الزاماتی به عهده‌اش میاد، خب بعضی از انتفاعاتی که میبرده اون انتفاعات ازش سلب میشه، ولی چطور شده که با وجود اون انتفاعات حاضر شده به طلاق؟ بالاخره یه ضررهایی میدیده، طلاق در جایی که از اخلاق زن بدش میومده، نمیدونم امثال اینا، یا یه فرض کنید اون مثالی که اون موقع زدم اینجا بنده خدایی اومده بود اینجا زوجتی بروین طالق، اون میخواد بره فرض کنه جهاد کنه در لبنان، اون به خاطر یه هدف بالاتری اون رو ترجیح میده بر فوایدی که بر زن داشتن و امثال اینها اونجا میبینه. بالاخره اینی که مرد طلاق میده یا یک مذراتی در زندگی با زن میبینه یا امثال اینها، خب طلاق با اختیار خودش باید طلاق بده دیگه، اجباری که نمیشه طلاق داد.
اینجوری هیچ وقت به فروش و اینا هم نمیشه اعتراض کرد، چون به هر فروختن
بله همین جوره، اونم همینه،
اونم
همین جوره بله، اگر اونم عین همینه، اقرار در اونجا همیش وجیه نداره که ما بگیم اقرار چیز هست. حالا بحث طلاق به خصوص مطلبش روشن‌تره، بحث طلاق، حالا اگر شما در فروش و اینها اقرار بکنه که این خونه رو با قیمت کمتر فروخته،
نه با
قیمت متعارف، با قیمت متعارف نه اونا نه، ولی طلاق اینجا در قبالش اینجا قیمت متعارف غیر متعارف اینجا چیزا به یه معنی نیست، ولی بله بعضی فروز نادر امثال اینها هست که اونا را حالا در مورد طلاق بگیم، ولی متعارف موارد طلاقی که هست این که شخص طلاق داده، حالا متعارف که میگم به خاطر اینکه اونی که ملاک هست اونی که به حساب نوع این باید بر علیه باشه. بعضی وقتا میبینیم طرف یه زنی که از هر جهت مناسب هست، هیچ مشکل خاصی هم نداره، در این طلاقش هم هیچ چیزی عایدش نمیشه، سودی هم گیرش نمیاد، این اومده طلاق داده، خب این در واقع یه مقداری اون بر علیهشه، این که من میگه زنم رو طلاق دادم در واقع بر علیه خودش داره رفتاری میکنه، چون علیه بودن نوعیه باید ملاک به اصطلاح ملاحظه شده باشه. بعد یا به خصوص در جایی که مثلا فرض کنید یک سال بعد میاد میگه متاسفانه من سال قبل زنمو طلاق دادم، با تعبیر متاسفانه به کار میبره و امثال اینها، یعنی حالا اون موقع که نه اشتباهی کردیم غلطی کردیم، الان دیگه نمیخواد، الان در واقع زمانی که داره اقرار میکنه این رو بر علیه خودش میداند زمانی که میخواد، ولی متعارفاً اینجور نیست، بعضی صورت ها هست که زمان اقرار اون رو بر علیه بداند و باز هم اقرار بکنه و امثال اینها. میگم متعارف موارد طلاقی که انجام میگیره موقعی که طرف اخبار از طلاق میده اخبار بر علیه نمیده، نمیشه این رو به طور کلی حکم رو متفرع کرد. بله خب مرحوم سید این مسئله رو در کتاب القضاء متعرض شده و یه مقدار از اون کتاب القضاء یه مقداری مطالبی که اینجا هم هست رو روشن‌تر میشه، بعضی نکاتی که اینجا ما سوال برامون بود تو عبارت کتاب القضایشون واضح‌تر میشه. اول الفصل السادس عشر همون کتاب القضایش در همین جلد ششم عروه هست، عبارت ایشون اینه، الفصل السادس عشر مسئله یک، اذا ادعت ان زوجها طلقها، زن مدعی هست که زوج طلاقش داره و انکرت، فمع عدم البینه لها قدم قول الزوج مع الیمین، خب این که واضحه، زن مدعی هست که طلاق داده، شوهر میگه طلاق ندادم، خب استثنا چی؟ انکره دیگه، زوج، زن مدعیه، زن مدعیه که طلاق داده، شوهر میگه من طلاق ندادم، خب استثنا به عدم طلاق هست دیگه. اینش واضحه، اونی که مورد بحث است عکسشه. و این انعکسه به ان ادعا زوج انه طلق ها و انکرت زوجه فقط یقال به تقدیم قوله ایزن کما نقله المحقق القمی قدس سره ان جماعت من معاصری. این محقق اینجا آدرس دادیم که انظر جامع الشتات فلان اینا، من جامع الشتات مراجعه نکردم، ظاهرا اشاره به همین رساله مفصل مرحوم به اصطلاح همین رساله مفصل که بعدن هم تعبیر میکنه به فی رسالت طویله فی هذه المساله، ظاهرا باید تو این چیزا باشه، تو همین رساله که آدرسش رو جلسه قبل دادم. فقط یقال به تقدیم قوله ایزن که ما نقله المحقق القمی قدس سره عن جماعت من معاصری لأن الطلاق، چند تا دلیل ذکر شده. یک، لأن الطلاق من فعلهی و امره بیده. یک. دو، لقاعدت من ملک شیئن ملک الاقرار به. سه، لأنه امین من قبل الله تعالی فیکون که سایر الامنا من الوکیل والولی فی تقدیم قوله. اینا استدلالاش خیلی استدلالای شبیه استدلالای قیاس و امثال این هاست. اینا معمولا استدلال از کتابهای عامه گرفته شده. آیا ما یه دلیل خاصی داریم که کل امینن یقبل قوله همچی چیزیه؟ چیه این استدلالات؟ استدلالات خیلی خاصه. بله، فهین ازن ما عدم البینه یهلف علی ذلک و یحکم له به وقوع طلاق. خب بینه که نداشته باشه منکر تلقی میشه و قسم میخوره و به وقوع طلاق به نفع مرد حکم میشه. بل ربما یحتمل عدم الحاجه الی الحلف ایضا، اصلا قسمم نیاز نداره. حالا دیگه این دیگه چرا نمیدونم. و قد یقال به تقدیم که انه اصلا مسموع نیست قول بچیر دعوای زن، ادعای زن که انه اصلا مسموع نیست. حالا چرا مسموع نیست خیلی وجه روشنی نداره. و قد یقال به تقدیم قوله ها و انه لا یسمع منه الا بالبینه. قد یقال به تقدیم قوله ها اینجا یعنی قول زن مقدمه، البته بالحلفا این مرادش، چون اون ورش دیگه هیچ وجهی نداره که به اصطلاح ادعاء مرد چیز نشه. تقدیم قوله ها یعنی همینی که نیاز به بیانه نداره زن، برخلاف مرد که اگر میخواد قولش رو مقدم بداره و قاضی بر طبق قولش حکم کنه باید بیانه اقامه کنه. لأنه مدعن فیشمله عموم قوله صلی الله علیه و آله البینة للمدعی و الیمین علی من انکر و هو الذی اختاره المحقق القمی فی رسالته الطویله فی هذه المسأله. و کون الامر بید. حالا مرحوم سید شروع میکنه استدلالاتی رو که قائلین به تقدیم قول مرد ذکر کرده بودن یکی یکی پاسخ دادن. این که میگه طلاق من فعلهی، استدلال اول میگه که و کون الامر بیده لا یوجب تقدیم قوله. کی گفته که یک کسی که یک شیئی رو در اختیار داشته باشه باید قولش رو ما مقدم بگذاریم؟ قولش رو مقدم بداریم یعنی در دعوا قولش رو مقدم بداریم، که نه ایشون اصل این مطلب رو قبول داره که کسی که ذوالفعل که ادعایی میکنه ادعایش پذیرفته میشه، ولی در مقام دعوا قول ذوالفعل پذیرفته بشه و نیاز به بیانه نداشته باشه که نه، این دلیل نداریم. البته اینکه اون پذیرفته میشه، من حدس میزنم پذیرفتنش به خاطر همون قاعده من ملک هست. چون یه نکته عرض کردم، یه نکته خیلی روشنی منهای قاعده من ملک رو هم که نه اجماعی میدونن، که نه اجماع هست که من ملک شیئاً ملک الاقرار به، میخوام بگن این اجماع در صورت دعوا نیست. ادامه بحث رو ملاحظه بفرمایید. میگن که والقدر المعلوم من قاعدت من ملک صورت عدم النزاع. قاعده من ملک هم بحث اجماعیه و اجماع هم دلیل بر صحت این قاعده است، ولی اون مقداری که از این قاعده قدر متیقنش صورت عدم نزاع هست، که ما عرض میکردیم مثلا اصل این قاعده هیچ دلیل نداره، هیچ وجهی هم برش نیست، ولی حالا مرحوم سید به اجماع و امثال اینها تمسک میکنه. از عبارتهایی که مرحوم میرزای قمی مفصل، حالا میرزا سر همین اجماعی بودن این قاعده و امثال اینها هم رسالش خیلی بحثایی داره، اونجا ملاحظه بفرمایید که الان من کامل نخوندم ولی همینجوری این نگاه میکردم، خیلی از این چیزها رو، استدلالها رو، اینایی که گفتن اینا اجماعی هست رو اینجا نپذیرفته امثال اینا. بله، یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم که یکی از شواهدی که این مسئله اجماعی نیست، یه عبارتی هست، این عبارت رو بخونم. حالا غیر از مطالبی که مرحوم میرزا آورده، میرزا میگه خیلی وقتا استدلالاتی که میکنن به اجماع اصلا استدلال نمیکنن، به اصل و قواعد استدلال میکنن، که اگر اصل بخوایم تمسک کنیم در خیلی از مسائل این قاعده اصل برعکسه. مثلا یه عبارت، نمیدونم تو که عبارت های میرزا بود، همینجوری داشتم نگاه میکردم این عبارت رو در لابلای جایی دیدم، مبسوط جلد 5 صفحه 79 در ضمن یک بحثی میگه مرد مدعی هست که طلاق ندادم، میگه فالقول قوله انه ما طلقها طلاق ندادم استدلال نمیکنه به اینکه چون اختیار طلاق به عهده مرده، لان الاصل انه ما طلقها به اصل و اینا تمسک میکنه. بنابراین اگر مرد مدعی باشد که طلاق داده است، خب دیگه نمیشه اینا تمسک کرد. همچی عبارت های من میرزا هم به اینا تمسک کرده که این آقایون لحن عبارت هاشون بحث اجمالی. حالا من یه عبارت دیگه رو اینجا آوردم برای این مطلب که این مطلب اجماعی نیست. مرحوم علامه هلی یه عبارتی داره تو تلخیص المرام، میگه لو اتفقا علی زمان، دقیقا تو همین مسئله ما، لو اتفقا علی زمان طلاق و اختلفا فی زمان الوضع. زمان طلاق معلومه، زمان وضع مجهوله، اختلاف در زمان وضع حمل دارن. اینا میگن فالقول قولها، قول زن متبع هست چون زن امر در مورد وضع قولش متبعه دیگه. اون حالا هم روایات داریم و امثال اینها، این بحثی نیست. ولو انعکس، اگر برعکس باشه، اختلفا فی زمان طلاق مل اتفاق فی زمان الوضع. اینجا چی؟ ایشون میگه فالقول قوله علی رأیین، فالقول قوله علی رأیین. کلمه علی رأیین همچنان که آقای مختاری توی مقدمه قایت المراد از فخر المحققین نقل میکنه. فخر المحققین میگه پدر من علامه علی رأیین، که میگه مراد علی رأییه، فتوا بهش میده، علی رأیین، نه اینکه فتوا نمیخواد بده. علی رأیین اصطلاح خاصی علامه هلی در علی رأیین داره که فتوا رو با این تعبیر میکنه. ولی غرض من اینه، علی رأیین جایی که اجماعی هست باشه که نمیگن علی رأیین، علی رأیین در اختلافی میگن، به خود به رأی خودش نسبت میده. علی رأیین یعنی علی رأیی. خود همین کاشف اینه که این مسئله رو اجماعی نمیدونه. اون طرف قضیه رو هم که اتفاقی هست، نه به خاطر اینکه چون وضع حمل فعل الزن هست، چون در بحث وضع حمل روایت های خاصه داریم که اون قول زن در مورد وضع حمل متبع هست، که بحثاش خوب گذشت که ما هم گفتیم روایت رو استاد وضع حمل درست هم هست، باید پذیرفت. بنابراین این خودش نشانگر این است که مسئله اجماعی نیست. خب اصل این مطلب اجماعی نیست. من سید اصل این مطلب رو پذیرفته، ولی نسبت به صورت وقوع نزاع میخواد بگه قاعده من ملک، اینجا ما نداریم. خب والقدر المعلوم من قاعده من ملک صورت و عدم النزاع. خب اینم استدلال دوم. اما استدلال سومی که اونا مطرح کرده بودن، لأنه امین من قبل الله تعالی فیکون که سایر الامنا من الوکیل والولی فی تقدیم قوله، کنه استدلال اونا این بوده که میخوان از بحث وکیل و ولی الغای خصوصیت کنند، بگن نکته اغلایی که در بحث وکیل و ولی هست، این نکته اغلایی در ما نحنفی هم وجود داره، و اون نکته اینه که چون وکیل و ولی امین هستند، امین بودن وکیل و ولی منشأ می شود که قولش متبع باشه، و ما نحنفی هم که انه خدا همینی که من رو اختیار طلاق به من داده، خود همین یک نوع امانت الهی هست که خداوند به من تیز داده، قرار داده، من رو امین قرار داده. حالا این دیگه این چه تعبیری هست اوناش نمیدونم، بحث صغرویش بماند. ایشون میگن که و تقدیم قول الوکیل علی الموکل مع النزاع انما هو من جهت کونه به منزلت الوکل، حیث انه جعل الامر بیده و کون فعله به منزلت فعله لا من هذه القاعده. ایشون میگه چون وکیل، چون موکل وکیل رو اختیاردار میکنه، این اختیاردار بودن باعث میشه که وکیل اختیاردار بشه، یعنی در واقع یددار بشه. حالا من اینجوری تعبیر بکنم، به وسیله اختیاری که موکل به وکیل میده، ید نسبت به این مال در اختیار وکیل قرار میگیره، و این باعث میشه که قول وکیل معتبر باشه. معنه لا دلیل علیها کلیتن، یه دلیل عام نداریم. شاید مراد ایشون این باشه که در جاهایی که وکیل اختیار تام داشته باشه نسبت به شی، اون شی در اختیارش باشه، که یک نوع سلطه و یدی وکیل نسبت به اون شی داشته باشه، خب بله. ولی نه، هیچ اختیارش هم نیست، همینجوری یک وکالت کوچیکی نسبت در مورد یکی از کارهایی که در مورد اون هست بخواد بکنه، اون ما دلیل نداریم که قول وکیل مقدم باشه. خب و من بنابراین ما نمیتوانیم بین مورد مثالمون و موارد وکیل و ولی مشابهتی ببینیم. اگر قیاس هم هست، قیاس محل فارغه. و من هنا یظهر الجواب ان دعوا کونه امینا من قبل الله فیکون کسایر لومنا للفرق البین بینه و بینه. اینا خیلی وقتا عرض کردم اینکه نکتش و ولی بودن است و امثال اینا به این نحو خیلی سخته ما اینجوری استدلالات رو پای ریزی کنیم و امثال اینها. خب ولو کان نزاعهما فی زمان وقوع طلاق بعد از ثبوته او اتفاقهما علیه بأن ادعا انه طلقها قبل بسنتن لقرز عدم استحقاقها النفقه لتلک المده و ادعا تأخره فالظاهر عدم الاشکال فی تقدیم قولها اذا النزاع هنا اذا لیس فی الطلاق بل فی زمانه. ایشون میگه اگر در اصل طلاق اختلاف نداشته باشن در زمان طلاق اختلاف داشته باشن اینجا کنه وجهی نه، اینجا کنه از ظاهر انه لا اشکاله که قول زن مقدم هست چون اختلاف در اصل طلاق نیست، اختلاف در زمان طلاق هست. خب این ناتمامی این عبارت مرحوم سید روشن شد. خیلی ها عبارت ها رو قبلا خوندیم، اصلا به این استدلال میکردن که چون در اصل طلاق قول زن قول مرد متبع هست در وقتش هم باید قول مرد متبع باشه. ایشون میخواد بگه که نه، این قاعده فقط در اصلشه، در وقتش نه قول مرد متبع نیست قول زن متبع هست. نه، مرحوم سید مرحوم میرزای قمی برعکس اصلا ادعا کرده بود. ایشون گفته بود ملازمه هست بین قبول قول مرد در اصل طلاق و قبول قول مرد در وقت طلاق، و از این که در وقت طلاق اختلافی است ما میفهمیم در اصل طلاق هم اختلاف رخ داده. اینجا اصلا ملازمه رو مفروغنن گرفته بوده، ایشون به این نحو تمسک میکنه. خیلی تعجب، البته پیداست که ایشون رساله میرزای قمی رو ندیده، چون رساله طولانی بوده یه نگاه اجمالی به اون رساله کرده، تمام این که رفقای درس ما رساله رو نگاه نکردن استادن و تلمیزن. بله نه حالا اونش نه، اگر اون باشه به اصطلاح قاعدش این هست که اگر جمعی اغلایی بخواییم ما در نظر بگیریم بگیم چون اغلا میگن اون شیئی که تحت ید انسان هست اخبار انسان نسبت به تحت ید و امثال اینها متبعه، اگر اون باشه ملازمن درستم هست، اصل مطلب ما قبول نداریم. ولی این که نکته ای که چرا باید قول ذلفل مقدم باشه، قول ذلفل اگر نمیدونم ابصر بودن تعبیر بکنید اونم ملازمه هست، نمیدونم ید داشتن بگید اونم ملازمه هست، البته هیچ کنونشون دلیل نیست، در اصل مطلب هم دلیل نیست، ولی نسبت به ملازمه دلیل هست. مطلبش ملازمه علی القاعده باید قائل بشن، ولی اصل مطلبش مطلب تامی نیست. بله و قاعدتو من ملک علی فرض جریانها فی اصل طلاق لا تجریب نسبه الا زمانه. حالا چرا ایشون میگن من ملک؟ ایشون احتمالا میخوام بگن که قاعده من ملک دلیلش فقط اجماعه، و این دلیلش اجماع دلیل لبیه، باید به قدر متیقنش تمسک کنیم. قدر متیقن از در قاعده من ملک نسبت به اصل مملوکشه، این که اون مملوک تحقق داره یا نداره، اما نسبت به اوصاف مملوک اون این قاعده جاری نمیشه. اجماعی لاقل اجماع بر ثبوت قاعده در اون موارد ما برای مثلا ثابت نمیم. حالا اون مملوک به اون معنا حالا دیگه مملوک یعنی ایش دیگه حالا چجوری تعبیر بکنم. خب حالا این هم این مسئله‌ای که ایشون مطرح کردن. خب اینجا یه عبارتی بود مناسب بود من قبلا میخوندم ولی یادم رفت بخونم، اون اینی که آقای سیستانی اینجا مطلبی که آقای خویی دارن نپذیرفتند. این آقای سیستانی در منهاج الصالحین جلد 3 صفحه 161 این دارن: ازدعت زوجتو ان زوجها طلقها و انکر کان القول قوله به یمینه، اونش که خب اتفاقی روشن هم است، و این انعکسه به ان ادع زوجو انهو طلقها و انکرت فالازهرو ان القول قولها به یمینه. میگه قول زن مقدم هست به یمینش، که عرض کردیم تو قاعده هم باید همینجور مش بشه، به یمینه ها دیگه، به یمینه خوندم اشتباه کردم، به یمینه ها. خب تو قاعده این هست که خب در واقع اصالت عدم اصل عدم هست. حالا تا آقای سیستانی در ادامهش یه مطلبی داره که اون یه مطلب دیگه هست، ایشون ظواهر رو میگه اینا همه در صورتی است که قولش مخالف ظاهر نباشه، که اینجا ظواهر معتبر میدن. الان یه بحث دیگه است که به بحث ما فعلا ارتباطی نداره. خب این بحث تمام. خب ببینم چقدر وقت داریم. خب حالا مسئله بعدی رو از روش بخونیم. یه همین مسئله عرض کردم یه بار دیگه، مرحوم سید این مسئله رو آورده در فرض بحث احکام العدد. ما در واقع میگیم نه، قول مرد مقدم نیست، قول زن مقدم هست عدم طلاقه، هم در مورد وقتش هم در مورد اصل طلاق، در مورد همه اینها اصل عدم طلاق هست. اصل عدم طلاق اگر در اصل طلاق شک داشته باشیم، اگر در زمان طلاق هم شک داشته باشیم، هر زمانی که شک داریم اصل عدم طلاق هست. مطلبی که آقای سیستانی هم اشاره دارن. بله
قسمم باید بخوره زن؟
بله بله قسمم باید بخوره. بله بله دیگه اینا مدعی منکره. در واقع زن عرض کنم قولش موافق اصل عدم طلاق هست. خب این مرحوم سید یه بار دیگه این مسئله رو متعرض شدن، اونم بخونیم. اون هست مسئله 3 در مسائل فی الفصل السادس فی بعض احکام العده. میگه اذا اتفقا علی وقوع طلاق و الوضع و اختلفا فی السابق منهما فقال احدهما السابق و الطلاق فبالوضع حصل الخروج عن العده و قال الاخر السابق و الوضع فلا بد من العده للطلاق الواقع بعده فمقتضى القاعده تقدیم قول من یدی بقاء العده علیها زوجن کان او زوجتن سواء علم تاریخ عهدهما او جهلت تاریخان لان اصل عدم تقدم عهدهما لا یثبت تاخره. این که اون چیزی که یه موقع نسبت به خود اون اصل موضوعی مطرح میکنیم که عرض کنم خدمت شما اصل، ببینید ایشون میخواد بگه که یک اصل سببی داریم یک اصل مسببی داریم. اصل سببی در مورد زمان طلاق و زمان وضع حمل هست. استصحاب عدم طلاق تا زمان وضع حمل اون استصحاب کردن اثبات نمی کنه که طلاق بعد از وضع حمل بوده است، کما اینکه استصحاب عدم وضع حمل تا زمان طلاق اقتضا نمی کنه که وضع حمل بعد از طلاق بوده است. بنابراین وقتی اون رو اثبات نکرد ما باید مراجعه کنیم به نمی دونیم این طلاقی که داده شده این طلاق عده داره، این عده سپری شده یا سپری نشده، استصحاب بقای عده میکنیم. اصل در ناحیه سبب به دلیل اینکه موضوع حکم شرعی نیست و مثبت هست و امثال اینا اعتبار نداره، میریم تو ناحیه اصالت بقای العده. البته عرض کنم خدمت شما اینکه ما میگیم طلاق رخ نداده است، حتی ما استصحاب میکنیم که قبل از وضع حمل طلاق رخ نداده نداده است طلاق، ما نمیخوایم اثبات کنیم که طلاق بعد از وضع حمل رخ داده است. همین که طلاق در یک زمان رخ داده باشه، همون طلاق خب باید عدهشو آدم چیز کنه، لازم نیست اینجا استصحاب بقای عده داشته باشیم. مرحوم سید قبلا به استصحاب بقای عده تمسک نکرده بود، به این تمسک کرده بود که یک طلاقی رخ داده، این طلاق عده داره. طلاقی رخ داده، این طلاق عده باید داشته داره. ما به اصطلاح تعبیر بکنیم اصالت الاشتغال، ذمه زن به این عده مشغول شده، نمیدانیم از این ذمه، نه استصحاب بقای عده و امثال اینها. شاید این روشن‌تر باشه، ما به این بخوایم تمسک کنیم تا بخوایم بقای عده و امثال اینها رو تمسک. چی؟ نه اون نیازی نیست به اونجا. اینجا حالا اینجا بحث هست که در این جور موارد مجرای استصحاب هست و مرحوم آخوندی بحثایی داره، مرحوم شیخ بحثایی داره، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. یعنی میخوام این مطلب رو عرض بکنم، مرحوم سید میفرماید که اصل عدم تقدم عهد ما لا یثبت تأخره، نسبت به وضع حمل، وضع حمل باید اثبات بشه که بعد از طلاق بوده است، وضع حملی که بعد از طلاق بوده است باعث می شود که عده اون طلاق رو سپری کنه. اون درسته، نسبت به وضع هم درسته، اما نسبت به اون طرف قضیه مطلب اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما نیازی داشته باشه اثبات تأخر. اثبات میکنیم یک طلاقی رخ داده است، زمانی که وضع حمل نبوده است، زمانی که وضع حمل شده طلاق صورت نگرفته. بعد از وضع حمل فرض کنید که پنجشنبه وضع حمل شده، ما اثبات میکنیم که پنجشنبه طلاق رخ نداده، درست؟ اگر پنجشنبه طلاق رخ نداده باشه، جمعه طلاق رخ داده باشه، کسی که جمعه زنشو طلاق میده یا عده اشهری باید داشته باشه یا عده به اصطلاح اقرایی، بستگی داره که ذات الاقرا باشه یا ذات الشهور باشه. همین که طلاق در جمعه رخ داده است اقتضا میکند یک عده به اقرا یا عده به شهوری انجام داشته باشد، دیگه نیازی نیست که چیه؟ بعدیت نیاز نداره. استصحاب اثبات میکند که در روز جمعه تا زمانی که احتمال میده، فرض کنید من میدانیم طلاق در وضع هم پنجشنبه رخ داده، نمیدانیم طلاق چهارشنبه رخ داده یا شنبه رخ داده، فرض اینه که اصل طلاق مسلمه دیگه، نمیدانیم این طلاق چهارشنبه رخ داده یا جمعه رخ یا شنبه رخ داده. خب تا زمانی که یقین نداریم طلاق رخ داده، استصحاب زوجیت میکنیم دیگه، استصحاب عدم طلاق میکنیم دیگه. استصحاب عدم طلاق اقتضا میکنه که این شخصی است که در لازم نیست اثبات کنیم که طلاقش بعد از وضع حمل هست امثال اینها. خب این فکر میکنم نیازی نباشه اینجوری بحث رو دنبال کنیم. من نه ایشون میگه من نه فی صورت الجهل به ما، البته نتیجهش با فرمایششون فرق نمیکنه ها، نه اینکه فرق میکنه، نحوه بیانش، بیان قبلیشون با بیان اینجا یک کمی فرق داره. اون بیان قبلی به نظرم روشنتر هست. من نه فی صورت الجهل به ما یتعارض الاسم الطرفین و حینئذن فالمرجع و اصالت و بقایها فی العده للعلم به ثبوت ها به کون شک فی انقضاها. خب حالا بعد ایشون میفرماید که خب حالا دیگه بقیه عبارت رو بعدن میخوانم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.